29 فروردین 1403 فقه کتاب حدود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حد سرقت بود، رسیدیم به فروع بحث حد سرقت. یکی از این فروع سرقت کفنه. کفن دزدی فی ما سبق شایع بوده است، حالا یا کفنها قیمتی بوده است یا پارچه کم بوده است یا ممکنه داخل قبر یه چیزایی غیر کفنم گذاشته می شده است و قبرستانم که بله مثلا به این صورتی که امروز شما قبرستانهای بزرگ دارید مثل بهشت زهرای تهران و باغ رضوان اصفهان و اینا که خودش کم کم یه شهر است، نگهبان دارد، نمیدونم چه دارد، اینجورا که نبوده است. لذا یه شغل شریفی داشتیم به نام کفن دزدی. خب و بفرمایید که این کار متداول بوده و مرسوم. البته حالا در روزگار ما قسمتیش که همون کفن دزدی باشد نیست، ولی دزدی از اموات هنوزم چی؟ وجود داره. و خود بله بفرمایید که کسانی که در چه هستند، کسانی که در غرب زندگی می کنند، دانشمندانشون بزرگترین دزدان اموات هستند. تمام بفرمایید که جواهرات و آنچه که به عنوان آثار تاریخی در اهرام مصر بود کیا دزدیدند؟ غربیا، و بردن تو موزه هاشون یا فروختن یا تو خود بله بفرمایید که دزد بزرگ آثار تاریخی در شرق کیا هستن؟ غربیا هستن. و به چه مناسبت آثار تاریخی که مال مملکت ایران است در موزه لوور پاریس قرار داره، در موزه های لندن و آمریکا قرار داره؟ اینا همش آثار فرهنگی متعلق به این ملت است و توسط اینا دزدی شده است و بسیاری از این دزدی ها از قبرستان ها شده است. حواستون هست؟ بسیاریش از قبرستان ها شده است، تا حدی که همین چند سال پیش در توی سرکان یه پیامبر دارید اونجا، یکی از پیامبران بنی اسرائیل تو توی سرکان رفته بودن قبر این را شکافته بودن، قیدار، بله قیدار نبی. خب آقای توسلی از علمای بنی اسرائیل هم. خب ولذا اون پیامبر بنی قبرش شکافته بودن ببینن اگه چیزی هست سرقت کنن، و دیگه نمیدونم چیزی برده بودن یا نبرده بودن، بود یا نبود. این دیگه چند سال پیش رسانه ای شد و جنازه این پیامبر خدا پیدا شد و جنازه چند هزار ساله بله گفتند که تازه بوده است. قیدار در توش سرکان پیامبر است. علی حال، یعنی این قصه فقط قصه به جهت کفن دزدیدن نیست. در گذشته قبل از اسلام و حتی در اسلام در کنار میت یه چیزایی رو دفن می کردن. خب ربما به خاطر سرقت اونا قبر رو می شکافتن و می رفتن تا اینکه به مرده برسند. اون که احتیاج دارد به رضایت قانونن، احتیاج دارد به رضایت ورثه میت. حالا داستان ما سرقت کفنه، لکن اون حکم بقیهش هم معلوم میشد از ما ذکرنا. لذا دوستان بحث را سبک نگیرن که خب حالا که کفن دزدی که نیست پس سالب به انتفاع موضوعه. نه، او سرقت های آنچه که در قبرم هست تو همین بحث روشن میشه. مشهور بین اصحاب به صورتی که برخی دعوای اجماع برش کرده اند این است که حکم سارق کفن که بهش میگن نباش، نبش قبر میکند دیگه، نباش، حکم او قطع ید است. این اجماع کجا حکایت شده است؟ در ایضاح الفوائد فخر المحققین 4533، کنز الفوائد 3644، تنقیح الرائع فاضل مقداد 4381. ظاهر مراسم هم اجماع است، تصریح به اجماع نکرده ولی مطلب رو جوری میگد که اجماعی است. مراسم سالار ابن عبدالعزیز دیلمی صفحه 258. پس بنابراین برخی ادعای اجماع کردن که نباش که نبش قبر می کند و کفن می دزدد دستش اجماعیست که قطع می شد. سب کن آقای تو رئیس هستی اما یخته، سب کن. بله متازه به صدوق نسبت داده اند که سرقت کفن اگر مکرر بشود موجب قطعیت است. یعنی اگه یه بار دزدید دستشو قطع نمی کنه، اما اگر نبش قبر شد شغلش و مکرر شد بله دستش قطع میشه. ولی اگر بار اوله و گرفتنش فقط تعذیر می شود. این صدوق. صدوق در مقنع 447، همچنین در من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 67 حدیث 5118 اونجا میگد. خب تا اینجا پس ببینید مطلب که انه ادعای اجماع که شده مشهورم هست ولی صدوق مخالفت کرد، میگه بار اول قطعیتش نمیشه تعذیر میشه، ولی اگر مکرر شد چرا قطعیت میشود. پس تو بار اول بین صدوق و مشهور خلاف است. اینجا ثم آیا آقای رئیسی کفنی که دزدیده میشد مال مسروق از قبر آیا باید به حد نصاب سرقت برسد یا نه؟ حد نصاب سرقت مشهور میگفتن چقدر است؟ ربع دینار. ما مشهور رو پذیرفتیم که ربع دینار است و ربع دینار، دینار رو قیمت طلا گرفتن، البته اون وقتی که میگفتیم 12 میلیون، حالا نمیدونم گرونتر شده یا نه، ربعش میشد چی؟ 3 میلیون. یعنی اگر از ربع دینار قیمت آن چه که از قبر دزدیده شده است بیشتر باشد، بعضی گفتن چه دارد؟ بله قطعیت داره. اما اگر کمتر ربع دینار باشه نه. حالا بحث این است آیا آنچه از قبر دزدیده میشه باید به حد نصاب حد سرقت ربع دینار برسه یا نه؟ جماعتی گفتن بله باید به حد نصاب سرقت برسه. کیا میگن؟ مفید در مقنعه. خب بله مقنعه رو یادم رفته صفحه شو بنویسم. سالار گوش کن دارد. بله باید بکند دیگه. بله نه نبش قبر بکند بره تا مرده. سالار دیلمی در مراسم 258، ابن زهره در قنیه 434، ابن حمزه در وسیله 423، این قول که باید به حد نصاب برسد را جناب سید طباطبایی در ریاض نسبت می دهد به اکثر 16 ریاض 117. اینا اونایی که می گفتن باید به حد نصاب سرقت برسه. در مقابل جماعتی هستن میگن نه لازم نیست به حد نصاب سرقت برسه، همین که نبش قبر کرد و برد حتی اگر کفن به حد ارزشش به حد نصاب حد سرقت نرسد بازم چه دارد؟ قطعیتش میشد. کیا میگن لازم نیست؟ شیخ در نهایه 336، قاضی ابن براج در محذب 2554، ابن ادریس دو تا کلام داره، یک کلام اول کار دارد یکی آخرش. ابن ادریس تو آخر کلامش همین رو میگه، میگه نه لازم نیست به حد نصاب برسه. سرائر 3514، علامه هلی در ارشاد الازهام 283، اینا میگن نه حد نصاب سرقت را ندارد. خب ثم جناب ابن ادریس یه تفصیل میدهد. تفصیل ابن ادریس سرائر 3512 و این تفصیل در اول کلامش است. میگه در اولین سرقتی که نباش می کند بله حد نصاب معتبر است، اما در دفعات بعدی دیگه حد نصاب سرقت اعتباری ندارد. یعنی تفصیل می گذارد بین سرقت اول و سرقتهای بعدی، میگه تو سرقت اول باید به حد نصاب برسد، تو سرقتهای بعدی لازم نیست به حد نصاب برسه. این را در اول کلامش اختیار میکنه، آخر کلامش با شیخ همراه میشه، میگه اصلا حد نصاب لازم نیست. مسجد قفل است؟ اما پیرمرد نگهبانه، خوابیده پیرمرده یا هرزه دیگه، همون نگهبان گفتیم به شما هرزه. علی اگه گذاشتنش یه جایی درش بازه، نگهبانم نداره، آمد کفن و برد، هرز نیست. ولی اگه همون مسجد گذاشتن و در مسجد چیه؟ قفله، خود قفل هرزه دیگه. برای شما گفتیم که هرز بله چی؟ ببین شنیدی که مثلا تشکیلات سادات خیلی قدرت داره، ولی نیزه اینقدر قدرت ندارد که دو متر برد پایین و خب همون نبشه دیگه. و چجوری کفن رو در میاره؟ کفن حالا کفن مرده ندیدی؟ پتو نیست که روش بندازن، که کفن پیچیده شده است دور میت، با نیزه که بزنی که در نمیاد. بله شما این کاره نیستی سید اولاد پیغمبر. در آخر کلامش ابن ادریس گفتیم حرف شیخ رو پذیرفت که گفتم آدرسش کجاست، و شیخ هم که تو نهایه این رو میگه که اونم آدرسش رو گفتم که نصاب معتبر نیست. منشأ این خلافات چیست؟ منشأ این خلافات آقا تعارض در روایات. ما مطابق قول هر کدام از اینا روایتی داریم، خب، و هر کدام قول خودشون را مستند به یه روایت کرده اند. خیلی خوب، حالا خدمت شما پس باید طوائف مختلف روایات مورد بررسی قرار بگیرد تا قول صحیح اینجا چه بشد؟ استخراج بشد. طایفه اول روایات، روایاتیست که حکم می کند به قطع ید نباش. میگه اگر کسی نبش قبر کرد، کفن دزدید، چه میشد؟ مطلقا قطع یدش میشد. ملاحظه بفرمایید، باب 19 از ابواب حد سرقت، باب و حد نباش. حدیث 12 رو ببینید. حدیث 12 چیست؟ از هر ما فی الباب در این روایات، این حدیث 12. لذا اینو اول برای شما میخونم. و به اسنادهی، اسناد جناب شیخ طوسی، عن صفار، سند شیخ تا صفار صحیحه، صفارم ثقتون، عن حسن ابن موسی الخشاب ثقتون، عن قیاس ابن کلوب آمیون ثقه، سند اینجا موثقه شد، عن اسحاق ابن عمار. خب خود اسحاق ابن عمارم فتحیست، مذهبش فاسده لکن معتبر است، بنابراین این روایت میشه موثقه یا بنابر قول بعضی معتبره، حالا فرقی خیلی نیست، یعنی سند اعتبار. ان علی علیه السلام قطع نباش القبر، کسی که نبش قبر کرده، امیر علیه السلام دستشو چه کرده؟ قطع کرد. فقیل له اتقطع فی الموتا، بهش اعتراض کردن تو به خاطر مرده دست قطع میکنی دست زنده را؟ فقال انا نقطع لامواتنا کما نقطع لاحیائنا، و همون جور که برای زنده ها قطع میکنیم برای مرده ها هم قطع میکنیم. این یه روایت، درست شد؟ و عرض کردم این حالا فیما بعد معلوم میشه چرا میگم این ازهر روایات باب است. اینا داشته باش. پس این دلالت داره که بله نباش چه میشد؟ قطع میشد دیگه. قطع ان علی علیه السلام قطع نباش القبر، قطع کرده دیگه، این دلالت بر قطع. حدیث اول باب، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، این یه سند. سند دوم، دوباره کلینی عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان، دو تا سند. حالا ابراهیم ابن هاشم و فضل ابن شازان دو تایشون نقل میکنن، سند یکی میشه اینجا. عن ابن ابی عمر عن حفص ابن بخ تری، این صحیح هست. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول حد نباشه حد سارقه. حد نباش چیه؟ حد سارق. حد سارق چیه؟ قطعیت. اینم یک. روایت بعدی، بله بفرمایید، حدیث دهم باب است. سارق و سارق و سارقه فقط او ایدیه هما آها اون سر
اگه قدر اندازه دینار برسه قدر
یخته یخته دن یخته دندون بذار آره یخت دندون بذار سر حرفت تا بهت بگم. حدیث ده و به اسنادهی، باز مال شیخ در تهذیب، به اسناد شیخ در تهذیب، عن حسین ابن سعید صحیحه، عن ابن محبوب، عن عیسی ابن صبیح، اینم صحیح هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ترار، ترار جیببر، و نباش و المختلص اختلاسگر. قال یقت الترار و نباش و لا یقت المختلص. جیببره که با چی؟ تراری که با زبردستی و تردستی جیب میزند، خب و نباش را قطع میکنن. البته جیب بر یادتون باشد گفتیم تفصیل قائل میشیم بین جیب روی و جیب داخلی، لذا اگه از جیب داخلی زده است حد داره چون هرز حساب میشن. اما این جیبای رویی که دیدید بعضیا کیفشون موبایلشون اینا رو میذارن، اصلا همینجوری هم چی داره میفتد، همینجوری هم بعضی وقتا تو راه رفتنش میفتد و میرد و حواسش نیست. در جیب رویی اگر هست، گفتیم جیب بری از جیب رویی نه، اون هرز حساب نمیشد و چه ندارد؟ قط نداره. حالا اینجا کلن میگه قط داره، ترار و نباش ولا یقتع المختلص. اما اختلاسگر چند هزار میلیارد دلاری نه، اون دستش قد نمیشه. چرا؟ چون اون از هرز نبرده، هرز نبرده، مشکلش اینه. خب بیام سر چه آقا؟ اگر از بیت المال که مقفل است برده باشد بله، ولی الان که اینجور نیست که. خب بریم، اینم پس یه روایت. خب آیا تکرر، خوب دقت کنید، آیا تکرر وجود نبش قبر در معنای نباش معتبر است؟ یعنی نباش صیغه مبالغه است، تکرار باید شده باشد؟ میگیم نخه، نباش مثل نجاره، چیه؟ هیئت شغله، یعنی شغلش نبشه، مثل نجار، از نجاری شغلش نون میخورد، لازم نیست که تکرار بشود. و شاهد و علی ذلک، روایاتی هم هست بر این معنا، مثل حدیث 13 همین باب. چرا؟ ولی حالا یک کسی اول شغلشه، خب شما بله، حالا این کسی بار اولشه زندگی میکند، چنده بهش میگن یا نه؟ بار اول نمیگن؟ نه ببین، بله نه، بار اولش هم عملیات زناست، منتها حالا این بار اولش هست، اون حسابش جدا، خوش به حال مشتری بار اول. خب بریم روایت 13 و به اسنادهی اسناد شیخ ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان حسین ابن سعید ان ابن ابی عمیر ان محمد ابن ابی حمزه تا اینجا شاید بشه درستش کرد. ان علی ابن سعید توثیقی ندار، سند ضعیف میشد به علی ابن سعید. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان النباش. ببینید نگون سند ضعیفه، چجوری بخوای بهش استدلال کنی؟ من استدلالم استدلال لغوی است نه حکمی، و اینا عرب بودن، وقتی کلام رو استعمال میکنن در معانی عربیش درست استعمال میکنن ولو سند ضعیف باشه. ان نباش، سوال از نباشه. قال اذا لم یکن ان نبش له به عادت لم یقطع و یعذر. اگر نبش عادتش نباشد، یعنی بار اولش، این قطع نمیشد ولی تعذیر میشد. خب این روایت معلوم شد قول شیخ صدوقه که صدوق میگفت بار اول فقط تعذیر میشد و قطعیت نمیشد، اما بارهای بعدی قطعیت میشد. پس این روایت دال بر قول جناب شیخ صدوقه. از کجا استدلال ما؟ میگیم نباش، اطلاق نباش لازم ندارد که تکرار بشن. شما میگی خود امام گفته اذا لم یکن نبش له به عادتن لم یقتن، اتفاقا به همین استدلال میکنی، بهش میگن نباش ولی قطعیدم چی؟ ندارد. خب بهش گفته میشد نباش ولی قطعیت ندارد، در حالی که بار اولش هم هست. عادت به این کار نه، حکم داره بیان میکنن. من که روایت خوندم، تو باید گوش میکردی که قرآن میخوندی. ربطال القرآن والقرآنو و القرآنو چی بقیه شو بخون؟ پس گوش کن. آره، هم قرآن میخوند هم درس گوش میده. ما شاء الله آیه الله دادی یه صدقه بگردون دور سرش بذار کنار، چشش نکنن اینقدر این مبصر ما استعداد دارد. خب هم حضور رو خیاب میکنه هم شهریه میدن. بقیهشم بگم از هر انگشت دیه هنر میریزن. بله ببین، سألتو ابا عبدالله ان نباش. حکم نباش چیه؟ سوال از موضوع که نمی کند، از حکم داره سوال. خودش می دونه نباش اونه که نبش قبر می کند، کفن می دزدد یا چیزای دیگری که تو قبر. قال اذا لم یکن نبش له به عادتن، اگر نبش برای نباش عادت نباشد، یعنی بار اولشه، بار اولشه دارد نبش میکند، بازم بهش اطلاق شده نباش. اینه استدلال. لهو به کی برمیگرده؟ آقا حکمو که معلومه،
نباشیست که عادت داره، اما اگر عادت نداره
خلا. آفرین، پس اقرار کردی؟ نفهمیدی خودت؟ نباش حکم کاری نداریم، نباش نباش براش لازم نیست دفعه تکرار شده باشد تا بشه نباش. دفعت الاولام نباشه، شاهدش هم همین روایت. میفرماید اذا لم یکن نبش لهو، لهو به کی میخورد؟ به نباشی که سائل سوال میکند. اگر نباش تکرارم نکرده باشد میگه بهش نباش، خود امام هم گفته نباش. بنابراین در نباشی تکرار عمل لازم نیست. مثالش هم برادون زدم دیگه، چه مثال خیلی شریف شیرینی زدم. خب بله، خب این طایفه اول میگه آقا نباش قطع میشد، غیر این روایت آخری که این تفصیل شیخ صدوق. طایفه دوم روایاتی است که دلالت میکند بر تفصیل جناب شیخ صدوق. یکیش همین حدیث 13 بود که الان خوندم برات، یکی دیگرش حدیث 11 است. باز شیخ صدوق از حسین ابن سعید عن فضاله عن موسی، خب موسی یعنی موسی ابن نه عن موسی عن علی ابن سعید، دوباره اینم روایت علی ابن سعید ضعیف به علی ابن سعید. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل اخذ و هو ینبش ینبش قال لا ارى عليه قطعا، گرفتنش نبش قبر میکرده. میفرماین نه قطعیت ندارد الا ان یؤخذ و قد نبش مرارن، مگر قبلنم گرفته باشنش که نبش قبر میکرده. حالا که دفعه چندومش است بله فقطعه، پس بار اول قطع نمیشد این روایت میگه، ولی اگر تکرار کرده چرا قطع میشه. پس این دوتا روایت میشه تایید فرمایش صدوق، مستند قول صدوق، لکن هر دو ضعیف به علی ابن سعیده. باز نگاه کنید حدیث 14 باب و به اسنادهی اسناد جناب شیخ عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن حسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن ساریس عن الفزیل، این صحیح هست صحیح فزیل، عن ابی عبدالله علیه السلام عن الترار و النباش و المختلص، همه اینا رو میگه لا یقتل. تو روایت قبلی آفرین میگفت ترار و نباش یقتل، مختلص لا یقتل. این هر ستا رو میگه لا یقتل. این عبارت کیه؟ این عبارت جناب شیخ هر است. جناب شیخ هر با عرض معذرت و دست بوسی و احترامی که برای شیخ هر قائلیم دوچار سهو شده اینجا. متن روایت در تهذیب شیخ طوسی اینه ان حسن ابن محبوب ان عیسی ابن صبیح، قال سألت ابا عبدالله، ایشون داره میگه حسن ابن محبوب ان ابی ایوب ان فزیل. همچی سندی ما تو تهذیب شیخ نداریم، اونی که داریم حسن ابن محبوب ان عیسی ابن صبیحه. ان عیسی ابن صبیح باشد همون حدیث دهه، گوش میکنی؟ همون حدیث ده میشد که خوندیم برادو. بله شیخ هر چه شده است اون شب؟ با زنش دعواش بوده، هم سند رو قاطی کرده است هم متن، چون متن روایت بله عیسی ابن صبیح هم تو ترار و نباش میگه یقتل، در مختلص میگه لا یقتل. اینجا همه رو میگه لا یقتل، متنم این نیست. این بله یک خطایی است. شیخ چش میگویم و می آیم از عهده برون. شیخ در استبصار جلد 4 صفحه 247 حدیث 938 خب می فرماید و احتمال وقوع سقط فی هذه الروایه، میگه این روایت افتادگی داره. شیخ طوسی تو استبصار خب و افتادگیش همین است. این روایت ببینید، این روایت همون روایت عیسی بن صبیح، جناب شیخ رو خور خطا کرده در سند، تو متنم خطا کرده است. خب و خود شیخ طوسی میگد تو این روایت احتمال وقوع چه وجود داره؟ سقط وجود داره. مرحوم آیت الله خویی هم میفرمایند احتمال شیخ طوسی جیدون. خب پس ببینید این روایت سندی که شیخ خور داره میگه صحیحه، گیری ندارد. سند مذکور در وسائل صحیح، سند حدیث دهم هم که خوندیم صحیحه عیسی بن صبیح، اونم صحیحه، لکن تو متن افتاده. ببینید ان ترار و نباش یقت و المقتلس لا یقت، یقته اولش افتاده است. لذا شیخ طوسی میگه چی؟ میگه سقط وجود داره تو این روایت. خیلی خوب. چی؟ بله بله، میگه افتادگی دارد و شیخ طوسی متوفای 450 است، شیخ هور متوفای چنده؟ 1104 قرن 12. همون بله افتادگی دارد. حالا روایت اینجور، پس اینم یه روایت که میخوام بگیم این روایت گیر داره، تمام نمیشه. آدرس چیه بده؟ مبانی تکملت المنهاج 1361. شیخ خرم اشتباه نکرده باشد، ببینید نه سند هر دوتا، نه ببینید متن رو اشتباه نکرده. متن اینجوره که شیخ بهش میگه، شیخ میگه افتادگی داره، ولی سند تو تهذیب و استبصار حسن ابن محبوب ان عیسی ابن صبیح و سند رو قطعا شیخ هر خطا کرد. پیش میاد آقا آدم وقتی داره نه تو نه متن روایت رو اشتباهی نکرده، ولی سند رو قطعا اشتباه کرد. خیلی مهمه. چه مهم نیست متنم، متن جناب شیخ میفرمایند قرن پنجم، شیخور قرن 12 است، او قرن 5 می فرماید که ببخشید متوفا 460 شیخ طوسی، 460 میگه خودش میگه تو استبصار این روایت سقط داره. خیلی خوب لا اله، گفتن که تفصیل بین ترار و نباش میگه یقت، مختلص میگه چی؟ لا یقت. اینجا هر ستا را ردیف میکنه میگه لا یقتل. لذا شیخ میگه دوتای اول را باید بگه یقتل، این یقتل افتاده، ستا ردیف شده با لایقته، لذا سقطه. این حرف شیخه، درست هم هست حرف شیخ، ولی سند و جناب وسائل خلط کرده است. مقام علمی رو کم نمی کند. وقتی داره تون تون می نویسد ممکن آدم یه اسم با یه اسم دیگه اشتباه کند. آقا این خیلی عادی است. اونایی که چیز ننوشتن نمیدونند من چی میگم، ولی اونایی که نوشته دارن میدونن. این یه امر عادی طبیعی است که آدم یه وقت حواسش پرت میشد، مثلا نه قلمو میذارد زمین برد کاری رو انجام بداد و بیاد. یکی در خونه رو میزنند، بچه صدا دون میزند، تلفن دون زنگ میزند، خانم میاد بادون یه کاری دارد. خب هزار تا قلم رو میذاری زمین، میری بر میگردی میای دیگه چه میشد؟ دیگه اشتباه میکنی کجا بودی؟ دقت میفرمایی؟ این هم خیلی طبیعی و عادیست. آقا متن رو گفتیم، بله متن رو گفتم که شیخ میگه سخت داره. خب بگذاریم بریم روایت بعدی، حدیث 15 بابه، تایید مستند جناب صدوق. با همین سند از فضیل نقل میکنه که باز دوباره این سند نیست. سند مال کیه؟ سند مال بله حدیث 10 عیسی بن صبیه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال النباشو اذا کان معروفا بذالک قطع. وقتی معروف به یه مطلبی بشه به نبش، خب معروف که به بار اولش معروف به نباشی نمیشد که. خب جنده کی معروف میشد به جندگی؟ اون وقتی که نصف اهالی محل خدمتگزارش باشن، اون وقت همه میفهمن جنده است، و الا به نفر اول و دوم که معلوم نمیشد که. پس نباش اذا کان معروفن بذالک یعنی مکرر شد، قطع یعنی وقتی که بار اولشه قطع نمیشود. اینم تایید این صحیحه فضیل به این سند، ولی باز میگیم درست نیست. خب این دو طایفه الان ما چه بگیم؟ الان بگیم بار اول قول صدوق درسته که میگه قطعیت نمیشد، بار اول تعذیر میشه. خب و مشهور آقایون که میگن نه بار اولم قطعیت میشد. هر دوتاشم روایاتشو برای شما خوندیم. جمع بین این دو طایفه روایت این است که برگردیم سر موثقه اسحاق ابن عمار که گفتم ازهر ما فی الباب است. موثقه حدیث 12 اونجا دارد ان علیان قطع نباش القبر فقیل له، پرسیدن از امیر المومنین اتقطع فی الموتا، بابت مرده قطعیت می کنی؟ فقال انا نقطع لأمواتنا کما نقطع لأحیائنا. یعنی چی؟ یعنی همون جور که برا زنده هامون قطع می کنیم برا مرده هامونم قطع می کنیم. برا زنده کجا قطع می شن؟ وقتی که تمام شرایط حد سرقت را داشته باشد. یعنی همون جور که برا زنده قطع میشد با جمیع شرایط حد سرقت، برا مردم همون جور قطع میشد، یعنی با جمیع شرایط حد سرقت. درسته یا نه؟ و لذا اینو گفتم از هر ما فی الباب است. این از ما میگم جمع بین این دو طائفه این است که داستان سرقت از اموات هم مثل سرقت از احیاست. یعنی همه شرایط سرقت از اموات در همه شرایط سرقت در احیا از سرقت در اموات هم معتبر است. درست شد؟ باز و روایات نباش، حدیث اولم هم همینه، نگاه کنید صحیحه حفص ابن بختری قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول حد النباش حد السارق. نه معروف، حدیث اول ابدا، حد النباش حد السارق، یعنی هر چه شرطی است در حد سرقت بیارش تو حد نباش. این دوتا یکیه، نباش فقط سارق الامواته، یعنی در واقع از سارق و سارقانه، سارق الاحیاء و سارق الامواته. سارق الاموات را بهش میگن نباش. جمیع آنچه که در سارق الاحیا معتبر است در سارق الاموات هم معتبر. این دوتا فقط شما سارق احیا را بهش میگید دزد، اونا بهش میگید نباش، نبش قبر میکند. خیلی خوب، این دوتا روایت اینا شاهد جمع ماست که میگیم داستان باید خصوصیات حد سرقت رو داشته باشن. لذا
کی برش نقش محققه شب اول مرده در بام کلام سال اول،
هر وقت هر وقت هزاران سال بعد از فرعون آمدن رفتن تو اهرام چی؟ مصر و سرقت کردن، میشه نبش قبر. هزاران سال بعد از قیدار نبی، هزاران سال بعد وفاتش تو توی سرکان نبش قبرش کردن، میشه میخواد شب اول قبرش باشن، میخواد هزار سال بعدش باشن. بله، این صدق نبش می برای همه، برای چه پیامبران باشن چه فرعون، فرقی نمی کند. بله، حجر ابن عدی را نبش قبر کردن و جنازه را در آوردن و جسارت کردن و هاکذا. خب بذارم بله نرسد به نبش، به نبش نرسد مگر قبوری که گذشته باشد 30 سال ازش دیگه مندرس شده باشد. ببینید ما اینا رو میگیم، آقا اینا رو میگیم جمع بین این دو طایفه از این دو تا روایت معلوم میشه. حدیث 14 رو نگاه کنید که جناب شیخ هر میگه از فضیل نقل میکنن ان تراره و نباشه و المختلص، اینو گفتم که همون حدیث 10 و اینجا خلط شده است. اما اجازه بده که خب همینه، فرق ندارد. بله منم گفتم که سب کن یخت دندون بذار روش تا معلوم بشه. اما روایت تکرار نبش آیا باید تکرار بشود یا نه تکرار دیگه لازم نیست؟ یعنی آیا باید نبش عادت بشود برای نباش، خب، یا این که نه به یه دفعه مطلب حاصل است؟ میگیم الکلام در سرقت. شما در سرقت میگید باید عادت به سرقت داشته باشه؟ نه. اینجا هم همین است. عادت و تکرار لازم نیست. خب و لذا صحیحه فضیل حدیث 15 میگه ان باش و اذا کان معروفا بذلک قطعا. بله این رو میگیم. نه این دلالت بر تکرار ندارد، بلکه دلالت به معروفیت به نباشی دارد. یعنی نگون دلالت بر تکرار، صرف معروفیت دال بر تکرار نمی شود. توجه کردید؟ و اینجا معروفیت را دلیل بر قطع گرفته است. اگر کسی به شیئی معروف شد، همه جا دلیل بر این که تکرار فعل را کرده باشد نیست. بنابراین حدیث 15 با حرف ما تعارضی ندارد و مطلب روشن شد. ما تا اینجا بعض جا معروفیت تکراره. الان آقا آمریکایی‌ها چند بار بمب اتم زده ان؟ دو تا بمب اتم زدن، تو ناکازاکی و هیروشیما. خب ولی الان در تمام دنیا معروف است که چی؟ که آمریکایی‌ها بمب اتم زده ان، استعمال کردن، در حالی که یه روز بیشتر اینا استعمال بمب اتم نکرده ان. معروفیت دلالت بر تکرار نمیشد. ببینید لا اله الا الله. ببین آقا، یه رفیق داشتیم، یعنی ما یه سفر با شهرزایی ها، یه سفرم بیشتر، دو سه سفر من باشون رفتم حج، و بسیارم مردمان متدینی هستن شهرزایی ها. درسته فاضل پودی؟ من سه سفر با اینا حج رفتم، بسیار مردمان متدینی هستن. رئیس کاروانمون شهرزایی بود، مرد خوبی هم بود، پیر مردی بود. نه اسمش حالا یاد، آره زیایی بود، زیایی بازنشست شد دیگه الان. آره بله بله، به نظرم زیایی. آفرین، قد کوتاه، پیر هستش هنو؟ آره آره آره. زیایی را، همون آقا را من ازش پرسیدم، دیگه باش آشنا شده بودیم و ها؟ آره رفیق باش شدیم و اینا، بهش گفتم آه زیا این قصه برا شهرزایی ها که میگن راسته یا نه؟ چون برا بعضی وقتا حرف بله رب مشهورن لا اصلا. گفت آقا این داستان همون قدری که جای دیگه هست تو شهرزام هست، یعنی فرقی ندارد از حیث تعددش و کسرتش تو شهر رضا با جای دیگه. همون جور که این فعل تو بقیه بلادم هست، تو شهر رضام هست، به همون نسبت هم هست، بنابراین کسرتی ندارد. لکن معروفیت شهر رضا بابت این فعل شریف چیست؟ او خودش میگفت آقا شهر رضا یا وقتی به یه جایی میزنن صداش در میاد. خب میگفت مثلا شهرزایی چیکار کرده بود؟ من سر درسم بهتون زنگ میزنم، پیشمون زنگ میزنم. میگفت مثلا شهرزایی دم دروازه شیراز داشته بود میامد شهرزا با ماشینش، ده بود یه بچه وایساده است خوشگل و اینا، بچه را سوار کرده بود. بعد دیگه بله اون وقت نگو این بچه پسر استوندار بود که بابا باش قه کرده بود، اومده بود سمت در دروازه وایساده بود، خورده به طور این شهرزایی. خب وقتی بچه استونداره مثل چی؟ مثل توپ صدا میکند دیگه که به چه استاندار رو بله ترتیبش رو دادن. میگفت قصه شهر رضایی ها اینجوریه، اگه یه چیزی هم میزنن بعد مثل توپ صدا میکنن، لذا معروف میشن به این. بنابراین کل معروفیت دال بر تکرار نیست، بعض جا معروفیت به سبب تکراره ولی همه جا اینجور نیست. و تو روایت حدیث 15 میگه النباشو اذا کان معروفا بذلک قطع، پس با حرف ما تنافی نداره. گوش کن، شناختیش آن رفیق آقا بود. پس آقا زیایی درست گفته بود. نه رفیقش بود، به این نداده، به سر استاندارو که اون چیز تمیزه که نمیده دست این. بله. بعد بفرمایید که چه میخوام بگیم. پس تا اینجا معلوم شد ما شاهد جمعمون شد حدیث 12 و حدیث 1. اگر حرف ما رو پذیرفتید که این دوتا روایت میگه حکم نباش همون حکم سرقت است و شرایطش هم همون شرایط سرقت است، فخوف مطلب تمام، شاهد جمع برا شما آوردیم. اگر شما شاهد جمع ما را نپذیرفتید، مثل جناب صاحب جواهر که این جمع را قبول ندارد، خب مثل صاحب جواهر که این جمع را قبول ندارد، میگیم خیلی خوب، دو طایفه روایته، میره تو باب تعارض. وقتی که رفت تو باب تعارض، اون وقت تو جایی که میگیم بازم موثقه اسحاق ابن عمار خروجی تعارض میشه. چرا؟ نه، تو باب تعارضم که بره موثقه اسحاق ابن عمار نتیجهش میشه همون موثقه اسحاق ابن عمار. چرا؟ به خاطر این که چه؟ موثقه اسحاق ابن عمار موافق با کتاب است. چرا موافق با کتاب است؟ میگه که انا نقطع فی الموتا انا نقطع لامواتنا کما نقطع لاحیائنا. کتابم میگه چی؟ میگه از سارق و سارقه اطلاق داره، میخواد سارق و سارقه از اموات باشه، میخواد چی؟ از احیا باشه. بنابراین حتی اگر دو طایفه رو شما جمع ما رو قبول نکنید بندازیدش تو باب تعارض، بازم خروجیش میشود موثقه اسحاق ابن عمار، چون موافق با کتاب مجید است و همچنین مخالف با عامه هست. یعنی دو تا مرجحش هست، هم موافقت کتاب و هم مخالفت با عامه. چرا؟ چون عامه جماعتی از عامه ازشون نقل شده است، مثل ابو حنیفه امام اعظم و ثوری گفتند در نبش قبر حدی وجود ندارد، قطع نیست. چرا؟ به خاطر اینکه عامه قبر را حرز نمی دانند. قبر را چرا؟ قبر را حرز نمی دانند، لذا میگه قطعی در نبش قبر نیست. خب اینجا ببینید موثقه اسحاق میگه انا نقطع لامواتنا کما نقطع لاحیائنا. حدیث اول صحیحه حفص ابن بختری هم میگه حد و نباش حد و چی؟ سارق. توجه کردید؟ پس اینجا حتی اگر شما بندازیدشم تو باب تعارض، باز خروجیش میشد موثقه اسحاق ابن عمار. بنابراین باید ملتزم بشویم که نباشی که از قبر سرقت میکند تمام شرایط سرقت رو باید داشته باشد، از آن جمله آنچه که از قبر می دزدد باید به حد نصاب برسد، یعنی ربع دینار بشود. ربع دینار رو یه وقت قیمت کردیم 3 میلیون، حالا شاید یه قدری بیشتر شده باشه. بنابراین خود، خوب دقت کنید ارای زمان، بنابراین نفس نبش قبر موجب حد نیست. الان نبش قبر کرده ولی چیزی ندزدیده، حد نداره. خب حد نداره، قطع نمیشه چون چیزی نبرده، یا یه چیزی برده، چه کفن چه غیر کفن، لکن اقل از ربع دینار است، اقل از ربع دینار، بازم قطع نمیشد. توجه فرمودید؟ چرا؟ به خاطر این دوتا روایت، موثقه اسحاق ابن عمار حدیث 12 و صحیحه 7 حدیث اول، تمام شرایط حد سرقت در سرقت از اموات که اسمش نباشیست چیه؟ دخالت داره. سم برخی مناقشه کرده ام. نه نه، معروفنو که گفتم، معروفنو پس اینقدر قصه گفتم که چی؟ معروفن، ببین آقا، یه وقت یکی صداشو بلند میکند، ببین یه اصلا از نکوش کن، اصلا نمیفهم این آقا مجید این کاره نیست. نه تو میفهمی چی میگم من، این مجید این کاره نیست. ببین از قدیم گفتن بله دو تا رو دم کار نگیر، یکی کی؟ یکی بچه، یکی دیوانه. چون اینا هر جا میشینن میگن، بچه نمیفهمد، هر جا میشیند میگه که بله مثلا آقای مبصر با من این کار رو کرده است، چون بچه هست نمیفهمد میگه. خب دیوانم همینجور نمیفهمد میگه. خب حالا از باب اتفاق فاعلی که یه بچه رو دمی کار گرفت که بچه نمیفهمد، نشست همه جا گفت، به همون یه بار میشد چی؟ میشه معروف. با همون یه بار میشه معروف. معروفیت دال بر چی؟ دال بر تکرار نیست. همون نباشو گفتم، یه وقت میزند به یه جایی که صداش در میاد. پس آقا مجید چی گفتم من؟ چی کار کنم تو این کار نیستی؟ خب بله، برخی مناقشه کردن. چی مناقشه کردن؟ گفتن آقا اگه کفن بدزده ولو کفن قیمتی باشد، 1000 دینارم قیمتش باشد، کفن بدزدد حد نداره. ما کفنهای قیمتی داریم، به کفن فرض کنید جواهر دوخته هم. کفن من و شما و آدمای بدبخت که نیست، کفن بله از ما بهتران است، رفته به کفنش گفته چه بدوزن؟ مرواری بدوزن مثلا، به کفنش طلا بدوزن، یا با طلا رو کفنش جوشن کبیر بنویسن، یا دعای ابو حمزه سومالی بنویسن، یا کل قرآن. ما کفنهایی داریم الان، کل قرآن به کفن چه شده است؟ نوشته شده است. توجه میکنی؟ حالا بعضی وقتا این نوشته با قرآن رو با چه مینویسن؟ با زعفران مینویسن. بعضی وقتا با تربت نوشته شده است. حالا فرض کنید یه الدنگ پولداریست، گفته با طلا برا من بنویس، پولم داره، با طلا، آب طلا، این رو براش کل قرآن، ببین چقدر میشه. بنابراین
ابریشم خالص طلا واکه مرمومش
برای که می نویسن، کفنش کفنه، روش می نویسن، نه اینکه بافته بشن، نوشته می شن با آب طلا نوشته می شن. خب اینا قیمتی است، یعنی یک کفن قیمتش ممکنه چند صد دینار بشه، پس از ربع دینار رو اینا خیلی بیشتر. اما نباش آمده است این کفن رو دزدیده. این مستشکل میگوید حد ندار. چرا؟ به جهت این که نباش ملک غیر رو ندزدیده است. اشکال مستشکل چیست؟ میگه آقا کفن ملک ورثه که نیست، ورثه کفن که ملک ورثه نیست که، چون اونی که ملک ورثه است تقسیم میشد بین ورثه. ثم کفن ملک میت هم نیست. چرا؟ به خاطری که مرده که نمیتواند ملک داشته باشه، مرده مالکیت نداره. مثل این که گوش، مثل این که مرده میتوند زن داشته باشه؟ نه، زوجیت ندارد، ملکیت هم ندارد. بنابراین الان نباش کفنی رو که دزدیده است ملک هیچ کس نیست. وقتی که ملک غیر نشد، از شرایط حد سرقت این بود که سارق ملک غیر بدزدد. بنابراین کفن را اگر دزدید ملک هیچ کس را ندزدیده است، پس حد سرقت ندارد. این اشکال سب کن. این اشکال میگم، این اشکال رو صاحب جواهرم تو جواهر دارد به عنوان لا یشکل، میگه این اشکال رو نکنید. ثم جواهرم ردش میکنه، ولی ردش ردی که ما میکنیم نیست. ما در جواب چه میگوییم؟ میگیم آقا کفن ملک است و ملک میت است. چرا؟ چون کفن از ثلث میت چه میشد؟ استخراج میشد. و میت نه فقط مالک کفن است، بلکه در فرضی که به ثلث وصیت کرده باشد مالک چی هم هست؟ مالک ثلثش هم میشد. نه مالک، یعنی گوش کن، لا اله، میگیم اگر، چون تا ثلث میتوند وصیت کند دیگه، الان اگر وصیت به ثلث کرده مالک ثلثشه، یعنی این ثلث بین ورثه دیگه تقسیم نمیشد، باید به اون وصیتی که میت کرده است هزینه بشه و در ملک میت باقی میماند. مثلا اگر یه باغ گلابی دارد مثل آقا مجید و ثلثش را در این باغ گلابی متعین کرده است، اموال دیگه هم داره، گفته است این باغ گلابی از ثلث من کمتره، پس به جا ثلث من این باغ گلابی را ثلث من و صرف کنید گلابیاش را در عزاء ابا عبدالله الحسن. یعنی اگه فصل عزای حسینی با فصل گلابیه بدید به کی؟ به عزادارا. اگر نه، فصل با هم فرق داره، گلابی را بفروشید پولش را هزینه کنید در عزای حسینی، در اقامه ماتم و عزای حسین. اینو وصیت کرده. ورثه باغ گلابی رو میتونن قص کنن بخورن؟ این باغ گلابی میماند در ملک خود این میت و طبق وصیتش باید بهش عمل کنن و نتیجهش میشد این باغ گلابی میشد مثل وقف. دقت کردی؟ و لذا میموند و به وصیت متوفا طبق وصیتی که کرده است عمل می شود. از این از مانند وقت مثل بقایش مثل بقای وقف است. فی کل شیء که مثل وقف نیست. ملکه. تو میگی اختصاص، من از اختصاص، از حق اختصاص دارم میرم بالاتر. میگم میت مالکه. آقا الان جای تصرفش کرده و مرده، گفته این کارو بکنی، همین تصرف است دیگه، ادامش طبق وصیتش عمل میشد دیگه. عجب، اینی که طبق وصیت عمل میشود این تصرفی است که خود میت کرده و این در ملک میت باقی میماند، به حیث که بین ورثه تقسیم نمیشد. اگر بین ورثه این باغ گلابی رو تقسیم کردن چیه؟ خطاست. این در ملکیت ورثه داخل نمیشه. استثناء اگر ثلثش رو وصیت داره بعد. اگر ثلث رو بهش وصیت دارد در ملک میت باقی میماند. آقا خیلی خوب، لذا کفنم از خود ثلث اخراج میشد و لذا در ملک میت است. پس بنابراین نباشی که کفن دزدیده است ملک غیر دزدیده، ملک خود میت و دزدیده است. و اینا اجازه بدید، اینا امور اعتباری است و الان تو دنیا قبول دارن این را. الان تو دنیا دارد جایزه هایی داده می شود، جایزه نوبل، درسته؟ نوبل اقتصاد، نوبل فیزیک، نوبل شیمی، نوبل صلح و امثال اینا دارد داده می شود. این جایزه صلح نوبل که قیمتش هم چی؟ ارزشش هم بسیار زیاده است، اینا از کجا داده می شود؟ یک آقایی به نام نوبل آمده است در غرب ثروت خودش را وصیت کرده است برای این جوایز که ثروت من کار بکند. خب نوبل و آنچه که از درآمد این ثروت است شما این جایزه ها رو باش بدید. و الان هر سال دارد این جایزه ها باش چه میشن؟ اونو که حرفی نداری، گلابی هم که بدن به شما آقا سید، خب که یه دهه روزه خوندی یه صندوق گلابی بهت دادن، خب مال شما میشه میری تو خونه میخوری که، اونو که مناقشه نداری. با اینم اصل باق مال میته چون سلسش وصیت کرده، ولی گفته نگفته بذارید گلابیاش بگنده بریزد که، گفته گلابیش را هزینه کنید در ما چی؟ در مراسم عزای حسینی. لذا شما رو وعده گرفتم، یه دهه رفتی روزه خوندی تو اون مجلسی که گرفته ان. حالا دو تا صندوق گلابی بهت میدن، از گلابیا همون باب میشه ملکه. جایزه نوبلم وقتی میدن به اونایی که انتخاب شدن میشه ملکشون. بله. پس الان چی گفتم؟ نوبل چه جوری جایزش؟ چرا؟ تو اسمشو بذار حق اختصاص. چه فرقی میکن؟ شما مانع اینا دارم. شما ما با شما نزاع لفظی که نداریم، شما اسمشو بذار حق اختصاص، ما میذاریم ملکیت، میگیم ثلث در ملک میت باقی میماند لذا ورثه حق خوردن ثلث را ندارد. چرا نمیسازن؟ اعتبار
خورد وقتی این بود که این مال جنگ نمیخورد
خودش چیه که کفنش بود
میگه وصیت کفنش ممکنه کلی قیمتی باشه پس من اینقدر گفتم خب اشتباهست این حرفا مرده ممکنه چیزی نباشد اما کفن ممکنه قیمتی باشد همین امروز ما کفنهای خیلی قیمتی داریم آقا تعجب میکنین یه این آقای یزدی رفت آقای دکتر بله سر فلکی احمد آباد داروخونه دارد دکتر چیه اسمشو بگید سر خود فلکه دم مسجد آقای یزدی او داروخونه که هست مال این آقای دکتر او تعریف میکرد برا ما میگفت که آقا ما یه نوکر داشتیم این تو خونه ما نوکر بود 50 سال مال ده بود نمیرفتم خونه و پیش ما بود یه اتاق داشت کار ما رو میکرد و مرد و ما اینو بردیمش باغ رضوان برای دفن میگفت بردیمش باغ رضوان برای دفن بعد من خودم یه کفن راه کربلا تازه باز شده بود یه کفن خیلی عالی از کربلا برای خودم خریده بودم حالا که این نوکرمون مرد من گفتم بذار این کفن رو بدم به این نوکرمون دادیم بهش که تو باغ رضوان این کفن رو بستن به نوکر ما همون روز رو این سنگ که نوکر ما رو می شستن رو سنگ اونور کازرونی بزرگ اصفهان هم می شستن بزرگترین تاجر اصفهان در زمان خودش کازرونی ها و کازرونی کفن نداشت وقتی قصال ها گفتن کفن بدی بچاش همه مدل بالا و اینا گفتن ما کفن نداریم لذا از همون چی کرباسای باغ رضوان پیچیدن به کازرونی آمی گفت اونجا جلو چش من ما دیدیم این نوکر ما که هیچی نداشت تو دنیا هیچی نداشت خونه ما غذا میخورد یه مزد مختصری هم بهش میداد یک کفن قیمتی نصیب شد برای لباس آخرتش و اینی که میلیارد در میلیارد ثروت داشت لباس آخرتش و کفنش شد همون متقالها و کرباسای متری نمیدونم چندی خود باغ رضوان که بستن بهش و دفنش کردن این دوتا کفن دوتا قیمته این پارچه امام زمان نیست این کفن فرض کن زمانی که بستن چند صد هزار تومن قیمت این کفنه قیمت اون کفنم 10-15 هزار تومنه عجب ما حرفی نداریم این که آقا اونی که شما داری میگی اعمال حسابش جداست اکفان حسابش جداست عجب بله که دارم پس برای چی براش پول میدم پس آقا
من از بازار دارم کفن بخرم کرباس یا برم کربلا اونایی که نمیشتند و قرآن ها اینا رو
خب معلومه که فرق داره چون قیمتش فرق میکنه چرا؟ قیمت وقتی فرق می کند یعنی تفاوت دارد دیگه حالا به نظر شما که عارفی تفاوتی ندارد ولذا خود قبرا را بس برای چی اینقدر پول میدن چند صد میلیون و میلیارد پول میدن مشهد کنار امام رضا دفن بشه یه تفاوتی ظاهرن میبیند حالا شما میگی جفت امام رضا یا جفت پیغمبر خدام دفن بشی و اعمال درست نباشد فایده برات ندارد یا ملک نقال نقلت میدن اینا حسابش جداست خیلی خوب تا اینجا پس این اشکالم دفن شد و بس دیگه امرو حکم نبش قبر پس فقط کفن دزدی نیست و ممکنه تو قبر خیلی چیزای دیگه هم باشد و سرقت بشد و حکمش سرقت از احیاس و قطع ید. و صلی الله علی محمد و آله.